بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 سلام. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدی جاوید با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهم‌ترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به مهم‌ترین خبرها تا این ساعت از حسام مهدوی جلب می‌کنم.
با سلام. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در پاکستان خبر داد که مذاکرات ایران و آمریکا هفته آینده در عراق انجام می‌شود. آقای متکی تأکید کرد که سفیران ایران و آمریکا در بغداد چهارشنبه هفته آینده روز 28 می در عراق دیدار خواهند داشت. کانون مدافعان حقوق بشر شیرین عبادی، عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف‌زاده را به عنوان وکیل حال اسفندیاری انتخاب کرده است. خانم اسفندیاری رئیس بخش مطالعات خاورمیانه مرکز پژوهشی وودرو ویلسون در واشنگتن است که چند ماه پیش برای دیدن مادر خود به ایران رفت و اکنون به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در بازداشت است. روز پنجشنبه 5 نفر در ایران اعدام شدند. اتهام 3 تن از آنها قتل و اتهام 2 تن دیگر قاچاق مواد مخدر اعلام شده است. به این ترتیب تعداد اعدام‌ها در ایران در سال جاری میلادی دست کم به 77 مورد می‌رسد. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا و جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک شرکت کردند. تونی بلر که به عنوان نخست وزیر بریتانیا آخرین سفر خود را به آمریکا دارد، بعد از گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک شرکت کرد. در پاسخ به حملات موشکی حماس، نیروی هوایی اسرائیل روز پنجشنبه 1 رشته حمله‌های هوایی علیه شبه نظامیان حماس را به اجرا درآورد. در نخستین حمله دست کم 2 نفر کشته و 40 نفر دیگر زخمی شدند. و خبر آخر این که مهمترین حزب سکولار ترکیه و یک حزب کوچکتر چپ میانه میگویند برای مقابله با حزب حاکم که ریشه های اسلامی دارد توافق کردند که یک ائتلاف انتخاباتی تشکیل دهند. هدف از این ائتلاف به چالش کشیدن جدیدتر نخست وزیری رجب طیب اردوغان از حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی 22 ژوئیه است.
با تشکر از حسام مهدوی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. کنفرانس خبری مشترک نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن. تعیین روز مذاکرات ایران و آمریکا. نمایندگان کنگره آمریکا با ارائه لایحه‌ای خواهان آزادی بی قید و شرط حاله اسفندیاری شدند. و گزارش‌های دیگر. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی که روز پنجشنبه با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا داشت، بار دیگر به ایران در مورد تحریم‌های جدید سازمان ملل متحد هشدار داد. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
آقای بوش در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا گفت بسیار مهم است که جامعه بین‌المللی علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران با یک صدا حرف بزند. آقای بوش درباره تحریم‌های جدید علیه ایران هشدار داد و گفت اگر با ایرانی‌ها به پیشرفتی نرسیم، می‌خواهیم با همکاری هم تحریم‌های جدیدی را از طریق سازمان ملل علیه ایران به اجرا بگذاریم تا باز هم روشن کنیم که ایران دارای سلاح هسته‌ای به نفع صلح جهانی نیست. To continue to make it clear that Iran with a nuclear weapon is not in the interest of peace in the world. آقای بوش و تونی بلر در مورد کاهش اختلافات اروپا و آمریکا در زمینه تغییرات آب و هوایی و مسئله عراق نیز گفتگو کردند.
کنفرانس خبری مشترک نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن، گزارش بود از مریم احمدی. اما سرانجام و پس از ماها مذاکرات خصوصی و غیررسمی میان ایران و آمریکا، امروز طرفین اعلام کردند که نخستین دور مذاکرات رسمی و مستقیم خود را در روز هفتم خرداد ماه در بغداد انجام خواهند داد. فریبا مودت گزارش می‌دهد.
سرانجام ایالات متحده و ایران توافق کردند که در روز هفتم خرداد ماه بر سر اوضاع عراق به گفتگو بنشینند. این گفتگوها که قرار است در بغداد صورت گیرد، در سطح سفیر و نماینده خواهد بود. هرچند مذاکرات نخستین مذاکرات علنی مستقیم میان طرفین است، اما به گفته نشریه تحلیلی استراتفورد کامنتری، مذاکرات خصوصی میان ایران و آمریکا ماه‌هاست که در جریان است. گفتگوها احتمالاً عمدتاً بر روی مسئله آشوب‌های جاری، بازگرداندن ثبات به عراق و تقاضاها و توقعات ایران و آمریکا از یکدیگر دور خواهد زد. امروز در گفتگو با رابرت سلو، رئیس بخش مطالعات خاورمیانه مرکز پژوهشی چاتم هاوس بریتانیا، با او این نکته را در ارتباط با برخوردهای شیعیان و سنی‌های عراق مطرح کردم که اگر ایران دست از حمایت از شیعه‌ها بردارد، این احتمال وجود دارد که اقلیت سنی فرصت را مغتنم شمرده و به هدف دست یافتن به قدرت و موقعیت از دست رفته دست به اقداماتی بزند که تعادل قدرت میان سنی و شیعه بار دیگر به گونه‌ای جبران ناپذیر برهم بخورد. رابرت لو گفت:
درست است که موضوع شورش سنی ها مسئله دشوار است، اما نفوذ ایران تنها به شیعه ها محدود نمی شود، بلکه در میان بخشی از جامعه سنی ها و کرد ها هم گسترش می یابد. درست است که در میان شیعه ها و سنی ها برخورد و خصومت وجود دارد، اما این خصومت ها به هر حال با دخالت و حمایت خارجی تشدید می شود و اگر این حمایت ها خاتمه یابند، ممکن است اختلافات به برخوردهای پراکنده قومی محدود شود.
رابرت لو می افزاید که تحت شرایط کنونی، هر قدر هم که آمریکا در راه ایجاد عراقی متحد و مستقل بکوشد و هر قدر هم ایران در این مورد حسن نیت نشان دهد، اوضاع حداقل در آینده نزدیک تحت کنترل در نخواهد آمد. اما دیوید هارتل، سردبیر بخش خاورمیانه نشریه تحلیلی جین، به رادیو فردا میگوید بدون شک توافق ایران و آمریکا مفری خواهد بود بر اوضاع مغشوش عراق و تأثیری مثبت به دنبال خواهد آورد.
بدون شک این مذاکرات میتواند جنبه‌های سرسختانه تر تقاضاهای شیعه ها برای خود مختار اعلام کردن بخش جنوبی عراق را تعادل بخشد. برای مثال آمریکا میتواند از نفوذش برای تحت کنترل در آوردن کردهایی که خواهان استقلال کامل سیاسی یا اقتصادی بخش نفتخیز شمال هستند استفاده کند و ایران برای برقراری اتحاد میان شیعیان. به هر حال آنچه مهم است این است که ایران هم مثل آمریکا نمیخواهد عراق تجزیه شود.
این نکته هم در محافل بین المللی مطرح است که شاید ایران در این مرحله خواست آمریکا را برای مذاکره پذیرفته، زیرا تصور می‌کند می‌تواند از رئیس جمهوری که به گفته بسیاری در موقعیتی ضعیف چه در داخل و چه در خارج قرار دارد و به زودی هم دوره ریاست جمهوریش به اتمام می‌رسد، امتیازات بیشتری در ارتباط با اوضاع عراق و حتی احتمالاً برنامه‌های هسته‌ایش بگیرد. رابرت لو:
بله، فکر میکنم این تا حدی درست است، اما فکر نمیکنم هنوز ایران و آمریکا در مرحله‌ای باشند که امتیازاتی برای یکدیگر قائل شده باشند. فکر میکنم مواضع طرفین بیش از اینها از هم دور است و ابتدا مسائل بسیاری باید بینشان حل شود تا بتوانند بر روی مذاکراتی که معنا داشته باشد توافق کنند. اما در بلند مدت احتمالاً ایران در موقعیت بهتری قرار دارد، به ویژه در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری آینده.
یکی از این امتیازها که ایران ممکن است با تصور از موقعیت برترش خواهان آن شود، مرتبط کردن برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی با مذاکرات عراق است. اما حتی اگر پرزیدنت بوش حاضر به پذیرش این ارتباط بشود، چطور می‌تواند پاسخ اعتراض‌های متحدانش در منطقه، به ویژه اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس را بدهد؟ رابرت لو:
It would be difficult for them. Undoubtedly, there would be great opposition from their allies in the region, most specifically from Israel.
برایشان دشوار خواهد بود. بدون شک اعتراضهای بسیاری از طرف متحدان آمریکا به خصوص اسرائیل و عرب خواهد شد. آمریکا باید به آنها اطمینان خاطر بدهد و روشن کند که آمریکا به قول خود مبنی بر مخالفت با تولید سلاح اتمی توسط ایران پایبند است. اما آمریکا باید به این مسئله با دقت بپردازد، زیرا ایران آن را یک پیروزی برای خود تلقی خواهد کرد و این به ایران بیش از پیش اطمینان به نفس و احساس قدرت خواهد داد.
در هر حال به گفته نشریه استراتفور کامنتری، همه طرفین ذی‌نفع در عراق در تلاش حفظ موقعیت و خواست خود در این کشورند، اما گزارش‌های بسیاری در رسانه‌های عرب زبان حاکی از آن است که آمریکا حاضر است به تقاضای ایران دایر بر اینکه عراق آنقدر مجهز نشود که بتواند در مرحله‌ای و بار دیگر به ایران حمله کند گردن نهد. اما در هر حال بنا به این گزارش، هر قدر هم که افق توافق میان ایران و آمریکا دور باشد، اما اشتراک منافع میان طرفین آنقدر هست که امکان آن فراهم باشد و این بر عهده همه طرفین دخیل، نه تنها آمریکا و ایران بلکه عربستان، دولت عراق، کشورهای عرب، اتحادیه اروپا و سایرین است که صلاح خود را تشخیص دهند و با یکدیگر از در همکاری درآیند.
گزارش بود از فریبا مودت. اما مطبوعات در دنیای عرب خبر آغاز مذاکرات محدود میان آمریکا و ایران را در مورد عراق به طور نسبتاً گسترده‌ای بازتاب دادند. روزنامه الایام در بحرین می نویسد کشورهای عرب از آغاز مذاکرات میان آمریکا و ایران استقبال می کنند. الحیات موارد اختلاف میان آمریکا و ایران را بسیار زیاد دانسته است. فریده رهبر گزیده ای از آنچه را که مطبوعات عرب در این زمینه نوشتند گزارش می دهد.
از شرق الوسط می نویسد آنگونه که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی می گوید مذاکرات با آمریکا تنها درباره عراق خواهد بود و هدف آن بهبود روابط با آمریکا نیست. این روزنامه می افزاید روابط دو طرف بحرانی تر از آن است که چون این مذاکراتی بتواند آن را به حال عادی بازگرداند. الحیات نیز می نویسد ایران و آمریکا در زمینه‌های مختلف با هم اختلاف دارند. نخستین کانون اختلاف در مورد برنامه اتمی ایران است. آمریکا خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران شده است. آمریکا بر این باور است که ایران در پی دست یافتن به سلاح اتمی است، در حالی که ایران می‌گوید برنامه آن کشور هدف‌های نظامی را دنبال نمی‌کند. از دیگر موارد اختلافات آمریکا و ایران بحران عراق است. به نوشه الحیات مقامات آمریکا می‌گویند ایران در ناآرامی‌های عراق نقش مستقیم دارد. بحران فلسطینی ها و اسرائیل از دیگر زمینه های اختلاف میان آمریکا و ایران است. واشنگتن خواستار آن است که ایران سیاست خود را با تلاش برای برقراری صلح میان عرب و اسرائیل هماهنگ سازد. ایران از سازمان های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی و نیز حزب الله لبنان حمایت می کند. آمریکا این سازمان‌ها را سازمان‌های تروریستی می‌داند. الغبس در کویت به نقل از محمد العوضی نایب رئیس مجلس آن کشور اظهار امیدواری کرده است که مذاکرات محدود آمریکا و ایران به حل بحران در مورد برنامه اتمی ایران منجر شود. الایام در بحرین نیز می‌نویسد کشورهای عرب منطقه از مذاکره میان آمریکا و ایران استقبال می‌کنند. از شرق در قطر نیز مذاکرات آمریکا و ایران را سرآغازی تازه برای برقراری امنیت در عراق دانسته است. در عربستان روزنامه المدینه با اشاره به مذاکرات آمریکا و ایران می نویسد ایران می تواند نقشی سازنده در برقراری امنیت در عراق بر عهده بگیرد. الاهرام در مصر اظهارات آیت الله خامنه ای را درباره مذاکره با آمریکا بدون هیچ اظهار نظری منعکس ساخته است. این روزنامه در عین حال سخنان اخیر ملک عبدالله دوم پادشاه اردن را نیز بازتاب داده که گفته است اردن اجازه نخواهد داد از قلمروی آن کشور برای حمله به ایران استفاده شود.
بازتاب گسترده خبر مذاکرات آمریکا و ایران در مطبوعات عرب. گزارش بوده از فریده رهبر. به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. سناتورهای آمریکایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه لایحه‌ای را ارائه کردند که در آن خواستار آزادی بدون قید و شرط هاله اسفندیاری، پژوهشگر آمریکایی ایرانی تبار شدند. مهتاب فرید گزارش می‌دهد.
هیلری کلینتون سناتور دموکرات و گوردن سمیت سناتور جمهوری خواه لایحه‌ای را اخیراً به سنای آمریکا ارائه کردند و خواستار آزادی بدون قید و شرط دکتر هاله اسفندیاری شدند. دکتر هاله اسفندیاری، پژوهشگر برجسته امور خاورمیانه در مرکز معتبر تحقیقات بین‌المللی وودرو ویلسون که چند ماه پیش برای دیدن مادر کهنسالش به ایران سفر کرده بود، هنگام بازگشت به آمریکا پاسپورت او را در راه فرودگاه دزدیده و او را دستگیر کردند. خانم اسفندیاری هفته پیش به بند 209 زندان اوین انتقال یافت. خانم اسفندیاری که در واشنگتن از شهرت خاصی در میان پژوهشگران و سیاستمداران آمریکایی برخوردار است، خبر دستگیریش واکنش‌های بسیاری را برانگیخته است. در لایحه‌ای که توسط سناتور کلینتون و سناتور سمیت به سنای آمریکا ارائه شده است، آمده است خانم اسفندیاری، پژوهشگر برجسته و رئیس مطالعات بخش خاورمیانه وودرو ویلسون است. خانم اسفندیاری تابعیت ایالات متحده و ایران را دارد. خانم اسفندیاری پلی بین ایران و آمریکا برای ایجاد گفتگو و مذاکره است. خانم اسفندیاری دو بار در سال به ایران برای دیدن مادرش سفر کرده است. خانم اسفندیاری دسامبر 2006 برای دیدن مادر 93 سالش به مدت یک هفته به ایران می رود. بعد از آن 4 ماه در خانه زندانی می شود، با بازجویی های شدید مواجه می شود و هنگام خروج از ایران در راه فرودگاه توسط 3 مرد ناشناس چاقو به دست پاسپورتش دزدیده و دستگیر می شود و روز 8 مه سال 2007 به زندان اوین منتقل می شود. در ادامه این لایحه آمده است رسانه‌های جمهوری اسلامی او را متهم به جاسوسی در ایران کردند و ایالات متحده نارضایتی خود را در برابر این اتهام ابراز کرده است. در ادامه این لایحه آمده است که سنای آمریکا دستگیری خانم اسفندیاری را توسط جمهوری اسلامی محکوم می‌کند و بازجویی دستگیری او را غیر قانونی می‌خواند و خواستار آزادی بدون قید و شرط هرچه سریع‌تر دکتر هاله اسفندیاری می شود. از کنگره آمریکا، مهتاب فرید، رادیو فردا.
ما کانون مدافعان حقوق بشر شیرین عبادی، عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف‌زاده را به عنوان وکیل هاله اسفندیاری انتخاب کرده است. اما بازپرس پرونده نه تنها با درخواست ملاقات وکلا با هاله اسفندیاری موافقت نکرد، بلکه اعلام کرده که هاله اسفندیاری گفته است وکیل نمی‌خواهد. وضعیت پرونده هاله اسفندیاری را سعیده هاشمی در گفتگو با شیرین عبادی و عبدالمجید باقی جویا شده است.
پس از آنکه قوه قضاییه ایران اعلام کرد که دلیل بازداشت هاله اسفندیاری اقدام علیه امنیت ملی است، کانون مدافعان حقوق بشر با این استدلال که برخوردی که با هاله اسفندیاری شده برخلاف موازین حقوقی ایران است، وکالت این پژوهشگر ایرانی مقیم آمریکا را بر عهده گرفت. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، یکی از وکلای هاله اسفندیاری است که در گفتگو با رادیو فردا دستگیری هاله اسفندیاری را غیر قانونی عنوان می کند.
کاری که با خانم هاله اسفندیاری کردند برخلاف موازین حقوقی است که در ایران به تصویب رسیده. از ابتدای کاری که با ایشان شد، یعنی عده‌ای به نام سارق پاسپورت ایشان رو گرفتند و بعد وقتی که برای اطلاع دادن از سرقت پاسپورتشون مراجعه می کنند، مورد بازجویی های غیر قانونی قرار می گیرند. این کار خلاف قانون بوده. در آخرین باری که ایشان رو صدا می کنند که مجدد بازجویی کنند، ایشون رو اجازه نمی دن که به منزل بازگردند.
به گفته شیرین عبادی، وقتی عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف‌زاده دیگر وکلای حاله اسفندیاری به شعبه 14 بازپرسی ویژه امنیت مراجعه کردند و تقاضای ملاقات و امضای وکالتنامه را ارائه دادند، بازپرس پرونده نه تنها درخواست ملاقات با حاله اسفندیاری را رد کرده، بلکه به این وکلا اعلام کرده که حاله اسفندیاری گفته است وکیل نمی‌خواهد. این در حالی است که به گفته شیرین عبادی، حاله اسفندیاری در گفتگوی تلفنی با مادرش از او خواسته است که برایش وکیل اختیار کنند. شیرین عبادی:
خانم اسفندیاری در تلفن خطاب به مادرشون گفتند که احتیاج به وکیل دارند و برای وکالت حتما بروند به کانون مدافعان حقوق بشر. آقای بازپرس عنوان کردند که چنین حرفی زده نشده و ما این حرف قبول نداریم. با حال اینکه مادر خانم اسفندیاری با قاطعیت میگویند که چنین تلفنی شده.
روز گذشته سازمان عفو بین الملل ضمن اینکه حاله اسفندیاری را زندانی عقیدتی نامید، در مورد احتمال شکنجه و بدرفتاری با وی و حبس طولانی مدت در سلول انفرادی ابراز نگرانی کرد. حاله اسفندیاری همکنون در بند 209 زندان اوین که زیر نظر وزارت اطلاعات ایران است به سر میبرد. شیرین عبادی میگوید زندانیان سیاسی در ایران شرایط خاصی دارند.
شیوه دادگاه انقلاب به این صورته که در مورد متهمان سیاسی هرگز اجازه نمیدهد که وکلا با موکلشون صحبت بکنند و یا اینکه در جریان اتهام وارده و دلائل اون قرار بگیرند. تمام این کارهایی که من گفتم خلاف قانونه و همواره مورد اعتراض ما بوده.
روزنامه کیهان در اوایل هفته جاری در مقاله‌ای حاله اسفندیاری را به جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل متهم کرد. شیرین عبادی وکیل حاله اسفندیاری این اتهامات را تکذیب می‌کند.
هرگز موکلم فردی ایرانی، مسلمان و علاقمند به استقلال و پایداری مملکته. این اتهامات شدیداً و قویاً تکذیب میشه.
حاله اسفندیاری مسئول بخش خاورمیانه در مرکز پژوهش‌های بین‌المللی وودرو ویلسون در آمریکاست و تابعیت آمریکایی نیز دارد. عمادالدین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، در گفتگو با رادیو فردا میگوید حاله اسفندیاری و برخی از نهادهای حقوق بشری قربانی روابط پرتنش میان ایران و آمریکا شدند.
جریان خاصی که این مشکلات برای کشور ایجاد کرده، میخواد یه عده رو با هم قربانی بکنه. در خانم اسفندیاری یه عده رو قربانی همین ماجرا میشه. شاید یه مقدار به دلیل اتفاقات اخیر هست، یعنی تند شدن روابط یا برخوردهای ایران و آمریکا تو ماهای گذشته سر سرمنزل هست ایران.
عمادالدین باقی اعتقاد دارد در اتهاماتی که به حاله اسفندیاری نسبت داده شده است شبهاتی وجود دارد.
در حالی برامون یک سری شبهات مطرحه، که به هر حال در زمان این اتهام رو وارد میکنن که ایشون اولین بارش نیست ایران میاد. بارها و بارها ایشون به ایران اومده، سالها در مؤسسه بیستون کار میکرده و اگر قرار باشه که چنین اتهامی وارد بشه طبیعتا بایستی زودتر از اینا باش برخورد میکردن. یکی مسئله دوم این که یعنی چیزی که باعث میشه ما به طرح این اتهامات زمین بشیم همین هست که فرض کنید بدون اینکه بنده هیچ ارتباطی با مؤسسه بیستون یا خانم اسفندیاری داشته باشن، ولی در یک روزنامه دولتی متهم میشیم به اینکه ما با هم ارتباط داشتیم یا همکاری داشتیم.
حاله اسفندیاری سال گذشته برای دیدار با مادر 93 سالش به ایران رفت، اما در دی ماه سال گذشته هنگامی که قصد خروج از ایران داشت توسط مردان مسلح متوقف و گذرنامه‌هایش به سرقت برده شد. خانم اسفندیاری که تابعیت آمریکایی هم دارد تا چند ماه به دلیل نداشتن گذرنامه ایرانی نتوانست از ایران خارج شود و سرانجام در 8 ماه مه 18 اردیبهشت به دست ماموران امنیتی بازداشت شد. بازداشت خانم اسفندیاری موجی از واکنش‌ها را در آمریکا برانگیخته و تا کنون علاوه بر وزیر خارجه این کشور هیلاری کلینتون و سناتورهای دموکرات نیز خواستار آزادی فوری او شدند.
گزارشی بود از سعیده هاشمی. کانون مدافعان حقوق بشر شیرین عبادی، عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف‌زاده را به عنوان وکیل حاله اسفندیاری انتخاب کرده است.
حقوق بشر
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب. محمود
محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش دولت محمود احمدی نژاد دیروز چهارشنبه با کسب 132 رأی موافق دوباره از مجلس شورای اسلامی برای تصدی این وزارتخانه رأی اعتماد گرفت. در حالی بود که پیش از این رأی گیری دو تشکل بزرگ کانون صنفی معلمان و سازمان معلمان ایران از نمایندگان مجلس خواسته بودند به محمود فرشیدی رأی عدم اعتماد دهند. بهروز کارونی در این مورد با شیرزاد عبداللهی کارشناس مسائل آموزشی در ایران گفتگو کرده است.
شیرزاد عبداللهی کارشناس مسائل آموزشی در ایران با اشاره به اینکه طرح استیضاح محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش از سوی حدود 30 تن از نمایندگان سه جناح اصولگرایان، وفاق و کارآمدی و اقلیت اصلاح طلب مجلس تهیه شده بود در مورد دلیل ابقای این وزیر دولت محمود احمدی نژاد میگوید:
صحبت هایی که با نماینده ها شده بود و نظرسنجی هایی که شده بود، نمایندگان اکثرا موافق استیضاح بودند. اگر هم بر اساس واقعیت های آموزش و پرورش و بر اساس عملکرد وزیر رأی می دادن، سلمن فرشیدی نمی تونه رأی اعتماد مجلس رو کسب بکنه. منتها خب فشارهای روی نمایندگان بود، صحبت های با نمایندگانی که موافق استیضاح بودن شده بود. روز قبلش اصولگرایان یک جلسه گذاشته بودن، حدود 140 نفر از نمایندگان اونجا شرکت کرده بودن و در واقع رأی به ابقای فرشیدی یک تصمیم گیری سیاسی از جانب اکثریت اصولگرای مجلس بود و نه بر اساس واقعیت های آموزش و پرورش یا عملکرد ایشون.
به گفته ی آقای عبداللهی، اعضای فراکسیون اصولگرایان معتقد بودند که استیضاح وزیر آموزش و پرورش سبب تضعیف دولت محمود احمدی نژاد خواهد شد و به مصلحت نیست که این استیضاح انجام شود. این کارشناس مسائل آموزشی ابقای محمود فرشیدی در سمت خود را موجب تعجب و رنجش معلمان می‌داند. شیرزاد عبداللهی در پاسخ به این پرسش که با این رویداد آیا میتوان در انتظار گفتگو و دیالوگ میان معلمان و وزارت آموزش و پرورش بود میگوید:
الان آقای فرشیدی دو تا برخورد میتونن با این رأی اعتماد داشته باشن. یکی این که این رو نشانه درست بودن سیاست های خودشون بدونن و همین برخوردها را ادامه بدن، که در این صورت خب مسلماً مشکلات بیشتری در آموزش و پرورش ایجاد خواهد شد. یکی دیگه این که الان با اعتماد به نفس بیشتری باب مذاکره با تشکلها را باز کنن، اقدامات تنبیهی را متوقف کنن، معلمینی که آماده به خدمت شدن اینها رو سر کار برگردونن و پرونده های معلمین را مختونه اعلام بکنن و همون جوری که واقعا معلمین اعلام کردن و مقامات مسئول هم به این نتیجه رسیدن که مطالبات معلمان کاملا صنفی هست، پرونده را در همون چارچوب قانونی و اداری خودش قرار بدن.
شیرزاد عبداللهی در مورد حمایت رئیس جمهور و معاون او از عملکرد وزیر آموزش و پرورش میگوید: ارزیابی‌های مثبت به عمل آمده از عملکرد آقای فرشیدی اغراق‌آمیز است، زیرا آموزش و پرورش مشکلاتی دارد که عمیق ریشه‌دار و مزمن‌تر از آن است که در یک یا دو سال حل شود. اما عمده اقداماتی که وزیر آموزش و پرورش در این یک و نیم سال انجام داده است عبارتند از عزل مدیران با تجربه، بی‌توجهی به نظرات کارشناسان آموزش و پرورش و تلاش برای احیای امور تربیتی. آقای عبداللهی همچنین اشاره می‌کند که مشکلات معیشتی معلمان هنوز حل نشده است و وعده‌های آقای فرشیدی برای دو برابر شدن قدرت خرید معلمان در 4 سال تحقق نیافته است. به همین دلیل تجمع 15 تا 20 هزار نفری معلمان در مقابل مجلس که در آخرین روزهای سال گذشته انجام شد، نشان از رأی مردود آنان به محمود فرشیدی دارد.
این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. اما در پایان این مجله نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که اگر ایران در مورد برنامه‌های هسته‌ای خود با جامعه بین‌المللی همکاری نکند، تحریم‌های بیشتری علیه این کشور اعمال خواهد شد. آقای بوش که همراه با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک صحبت می‌کرد، گفت مهم است که جامعه بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران با یک صدا صحبت کند و باز هم به روشنی بگوید که یک ایران دارای سلاح هسته‌ای به نفع صلح جهانی نیست. مرشد متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در پاکستان خبر داد که مذاکرات ایران و آمریکا هفته آینده در عراق انجام می شود. آقای متکی تاکید کرد که سفیران ایران و آمریکا در بغداد چهارشنبه هفته آینده روز 28 می 7 خرداد در عراق دیدار خواهند داشت. در پاسخ به حملات موشکی حماس، نیروی هوایی اسرائیل روز پنجشنبه یک رشته حمله هوایی علیه شبه نظامیان حماس به اجرا درآورد. در نخستین حمله دست کم 2 نفر کشته و 40 نفر دیگر زخمی شدند. در این حمله ها ساختمان محل استقرار شبه نظامیان حماس نیز تخریب شد.